بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فإذا فعل ذلك اسکنت فی قلبه حبا حتى أجعل قلبه لي وفراغه واشتغاله وهمه وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبتي من خلق. بحث ما در این حدیث قدسی به اینجا رسید که خدای متعال در مقام بیان ویژگی های زندگی سعادتمندانه‌ای که به اصطلاح هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ دوام و کمیت در حد ایدئال باشه، اوصافی را بیان فرمود. کسانی که طالب چنین حیاتی هستند این ویژگی‌ها را باید داشته باشند. ما یه توضیح دادیم که میشه این مطالب رو به دو بخش تقسیم کرد. یه بخشی بیان مطالب راهبردی است، اصولی است که باید اطلاع داشته باشند و در نظر بگیرند. بخشش هم مسائل کاربردی است، اساس برنامه هایی است که باید داشته باشن. این برنامه ها را ذکر می فرماید که سعی کنند محبت دنیا را از دلشون بیرون کنند، سعی کنند یاد خدا باشند، مراقب خدا باشند در هر کاری، مخصوصا در مزان گناه، و طالب خوشنودی خدا باشند. بخش دیگری از این حدیث در این مقام هست: اگر کسانی چنین سفارشاتی را عمل کرده، به این راهنمایی های الهی گوش دادند، در مقام برآمدند که چنین حیاتی را برای خودشون بخرند و تهیه کنند، خدا با اینها در همین عالم رفتارهایی را داری که انه پاداشی به آنها عنایت می‌کند. مقدمه ای را خوب عرض بکنم که می‌دونیم ما که اصلا حکمت آفرینش زندگی دنیا برای این است که زندگی دنیا برای انسان تبعه، برای اینه که در اینجا با رفتارهای اختیاریش حیات ابدی را برای خودش بسازه. بعد جهت گاهی تعبیر میکنیم که زندگی دنیا هم یه دوره جنینی است، منتها جنینی که باید خودش رو بسازه تا نتیجه شان در عالم ابدی، عالم آخرت ببینه. و اون چه در عالم آخرت به انسان میرسه نتیجه همین اعمالی است که در دنیا انجام دادی. این یه اصلی است که از ضروریات دینه دیگه. اعتقاد به معاد یعنی همین. ولی خدای متعال از اونجا که لطف و عنایتش نامتناهی است، در همین دنیا هم زمینه‌هایی برای دریافت رحمت بیشتر برای انسان‌ها فراهم کرده. در مقابل همین کارهای اختیاری که در همین دنیا انجام میدن، یه پاداش و کیفرهای موقتی هم در همین دنیا برایشون قرار داد. به طور کلی برای هر کسی که قدر نعمت‌های خدا را بدونه، ازش سوء استفاده نکنه، شکرگزار نعمت‌های خدا باشی، خدا یک سنت کلی قطعی داره که لئن شکرتم لأزیدنکم. هر که شکر خدا را به جا بیاره نعمتش خدا زیاد میکنه. در مقابل هم کسانی که کفران نعمت میکنند، اون هم کمابیش در اینجا مشکلاتی برایشون پیش میاره. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی به شما میرسه در این عالم نتیجه اعمالی است که خودتون انجام دادید. و یعفو عن کثیر، تازه خدا همه اونها را اینجا کیفر نمیده، بسیاریشو میبخشه صرف نظر میکنه. که اگه میخواست همه اونها را اینجا پاداش بده، چون بنده ای در روی زمین باقی نمی ماند. در آیات به این مطلب تصریحه که اگر ما بخواهیم کیفر اعمال مردم در این عالم بدیم، در این عالم بدیم، چون بنده ای روی زمین باقی نمی ماند. ولی خدا این کار را نمی کنه، ادامه می ده این حیات را برای اینکه مهلتی باشه، هم برای کسانی که رفتار خوب می کنند بر خوبی هاشون بیفزایند، هم کسانی که اهل عذاب هستند شاید پند بگیرند. ولعلهم یرجعون. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. در یایدی فرمیان لیذیقهم بعض الذی عملوا ولعلهم یرجعون. و بعضی از اعمالشون در اینجا کیفر میدیم تا نتیجه عملشون رو بچشن، شاید خود چشیدن این سختی ها عاملی باشه برای اینکه برگردند، توبه کنند و به راه حق بیان. حالا بحثم در این زمینه نیست که گسترده بحث کنم، اشاره کردم که کسانی که کفران نعمت کنند، قدر نعمت های خدا را ندونند، در اینجا به محرومیت های مبتلا میشن، مصیبت های مبتلا میشه. در مقابلش فرموده اگه کسانی نه تنها شکر نعمت های ظاهری رو به جا بیارند و اینها، بلکه شکر نعمت هدایت را هم به جا بیارند، و به خصوص جوامعی که سعی کنند احکام اسلامی درش پیاده بشه. در هر زمانی و وقتی هم که قبل از دین اسلام بوده، در شرایع قبلی، اگر اونها هم سعی میکردن که احکام الهی را اجرا بکنن، در همین دنیا از نعمتهای مادی بیشتری بهره‌مند میشدن. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من از سماء و الارض. اگه مردم روی زمین تقوا داشته باشند، احکام الهی را رعایت کنند، تا اهل القرا میفرماید، نمیفرماید هر کسی، ظاهرا ناظر به جمعیت هاست، ملت هاست، این مجموعه ای از انسان. اگه اینها احکام الهی رو رعایت کنند، یعنی از به زبان خودمون جامعه اسلامی باشه، نظام اسلامی در جامعه حاکم باشه، ما بر برکاتشون میارساییم. حتی درباره یهود و نصارا میفرماید برای انهم اقام و تورات و الانجیل و اکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اگر اونا به احکام دین خودشون عمل کرده بودند از آسمان و زمین برای اونها نعمت میبارید. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. هم از نعمتهای آسمانی بهرمند میشدند، هم از نعمتهایی که از زمین میرویه، از زیر پاشون در میاد. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این یک دسته از سنت‌های الهی در باره انسان هاست در این عالم که اعمالی که انجام میدن بعضی اعمالشون در این عالم نتایجی داره. اگه خوب باشه نتایج خوبی داره، نعمتشون زیاد میشه، برکاتشون زیاد میشه. اگه بد باشم اون نعمتاشون کم میشه، به مصیبت ها مبتلا میشه. ولی یه بخش دیگه از این سنت الهی مربوط به نعمت‌های معنوی است و قدردانی معنوی از این نعمت‌ها. یه سنتی داره که خدای متعال همه انسان‌ها را هدایت می‌کنه، هم با عقل و هم با وحی. این سنت الهی است الذي خلق كل شيء ثم هدى. هر چرا خدا می آفریند هدایتی هم بهش میده، یا هدایت تکوینی است که حتی گیاهان و حیوانات هم دارن، یا حیوانات حیوان. هدایت های بالاتری است که در سایه عقل و وحی برای انسان ها حاصل میشه. خدا همه را مشمول اینا قرار میده، اما همه مردم در مقابل این نعمت ها یکسان نیستن. بعضی ها از این نعمت هدایت درست استفاده می کنن، بعضی ها ناشکری می کنن، نافرمانی می کنن. و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قوم صالح هم رو که مبتلا شدن به بلای آسمانی هم از بین رفتن، بفرمون ما اینا هم را هدایت کردیم، اما اینا گمراهی را، کوری را بر هدایت ترجیح دادن. اما ثمود فهدینا هم فاستحب العمى على الهدى، کوری را بر هدایت ترجیح دادن. این بود که به عذاب مبتلا شد. در مقابل کسانی که قدر هدایت را بدونن، والذین اهتدوا زادهم هدى، کسانی که قدر نعمت هدایت الهی رو بدونن خدا بر هدایتشون میافزایی. اون بحث قبلی راجع به نعمت‌های مادی بود، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، یا لأنزلنا علیهم برکات من السماء و الارض، میوه‌شون زیاد میشد، بارندگی زیاد می شد، قحطی و خشکسالی ازشون برداشته می شد. اینجا هم بالاترشون می فرمان. اگه قدر نعمت های معنوی را هم بدونن، از هدایت های الهی درست استفاده کنن، بر هدایتشون افزاید. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونایی که قبول هدایت می کنند، استفاده می کنند از هدایت الهی، خدا بر هدایتشون میافزایه. حالا چه جور میافزایه؟ حالا اون خودش میدونه و حالا بحث ما در این زمینه نیست. اجمالا میخوام بگیم یکی از سنت‌های الهی است که کسانی که در این عالم از نعمت‌های معنوی خدا استفاده کنن، بر همون نعمت‌های معنویشون افزوده میشه، غیر از اون حسابی که درباره نعمت‌های مادی و خوراک و پوشاک و امنیت و آرامش و دفع بلاها و امراض و ایناست. اونا مال همه است. هر که قدر نعمت مادی خدا بدونه، خدا این نعمت ها رو بهش بیشتر میدیم. اما اونایی که قدر نعمت های معنوی و هدایت الهی را بدونن بر نعمت های معنویشون افسوده میشه. و یزید الله الذین اهتدوا هدا. این یه سنت الهی است. خب نمونه های فراوانی هم دارد. شما مروری روی قرآن کریم بکنید، اونجا که مخصن از اقوام گذشته اینا بحث میکنه، غالبا مصداق هایی از این سنت های الهی است که یا قدر نعمت ها دونستن و بر نعمتشون افزودیم، یا ناسپاسی و ناشکری کردن نعمتشون رو گرفتیم، گاهی به عذابای موقت و گاهی به عذاب استیصال که ریشه‌کن شدن اونا رو مبتلا کرد. حالا این هدایت و نعمت معنوی که انسان قدرش رو بدون ازش استفاده کنه خودش مراتبی داره. هدایت الهی که اصل هدایت به اسلام، به مذهب حق، به طریقه اهل بیت، استفاده از آیات و روایات و زامین وحی، سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، ایناست برای همه مؤمنین. الحمدلله همه ما از این نعمت بهره مند هستیم و همه هم کمابیش قدردانی میکنیم از این نعمت ها. امیدواریم خدا بر توفیقات ما بیفزایه و این نعمت ها روز به روز باز هم بیشتر بشه. ولی بعضی از مراتب این هدایت و نتایجش هست که خیلی ویژه است. بسیاری از مؤمنین حتی تصور روشنی هم ازش ندارند. چرا سبب اینکه در مقام کسبش بر بیان استفاده بکنند و به نتایجش برسند. اصلا در عمرشون شاید توجهی به مفاهیمشان پیدا نکرده. چیزایی که در این چند شب درباره اصحاب عیش هنی و حیات باقیه خوندیم، بعضی چیزاش خیلی دور از اذهان ما عوام بود، ما کسانی که دوریم از معارف بلند اسلامی. که آدم در دلش خطور نکند چیزی که خدا نمیپسندد، چقدر اصلا به ذهن ما این مطلب خطور کرده بود که چیزی هم میشه تا در صدد برای این که اینو کسب کنیم و از نتایجش برمند میشه. یا در دل ما محبتی نسبت به چیزایی که خدا نمیپسنده وجود نداشته بود. ینقی قلبه عن کل ما اکره، خیال گناه هم به ذهنش مون نگذره. شاید خیلی ها از همسان بنده که خودم رو میبینم در طول عمرم معلوم نیست چند بار چقدر یاد اصلا همچه مطلبی کرده باشم که همین چیزی هم هست. معمولا ما دنبال زندگی ما هستیم، نیازهای مادیمونو و لذایزی که در این دنیا برامون حاصل میشه. خیلی که هنر کنیم نه که رعایت کنیم از راه حرام نباشه. این مرتبه عام نیست که همه مؤمنین دارند و باید رعایت کنند و کمتر از این از مؤمن پذیرفته نمیشه. ولی یه سلسله معارفی است، یه سلسله نعمت هایی است که اصلا ما نمیدونیم چنین نعمتی هم هست. حالا باید به عنوان تقریب به ذهن عرض بکنم، میبخشید بعضی مثال ها اینا هست، من طبق فهم خودم عرض میکنم، شاید برای بعضی از آقایان مثلا خیلی دلچسب نباشه. عموم مردم زندگی دارن، کارهایی دارن، فعالیتهایی دارن، روابط دوستانه با اشخاص دارن، با اهل خانهشون، با فامیلشون. اما در ادبیات همه ملل تا اونجایی که ما اطلاع داریم یه نمونه هایی از یه محبت ها و یک عشق های خاصی ذکر میشه که کتاب ها درباره اونها نوشتن، داستان ها پرداختن. حالا چقدرش راسته، چقدرش بله داستان پردازی هست نمیدونن، اما بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. این همه داستان لیلی و مجنون، داستان وامق، داستان فرهاد و شیرین، چیزهایی که به غذایرش در همه ملت ها هست. عموم ما شاید اصلا فکر نکنیم که این آدم ها اصلا دنبال چی میگشته. مثلا مخصوصا برای درباره داستان لیلی و مجنون که ما چند تا کتاب های از شعرهای بزرگ خودمون داریم. یکی از خمسه نظامی که از شاهکارهای ادبیات ما هست درباره داستان لیلی و مجنونی. در این داستان ها چیزهای جالبی گاهی بوشه و کنار اومده. نقل شده که لیلا خیلی مثلا همچی خیلی ظاهر زیبایی هم نداشت و سیاه چرته بود و اینطور نبود که حالا هر که ببینه مثلا شیفتش بشه دو اینا. به مجنون گفتن که آخری مثلا کنیز سیاه چقدر اینجور دل بستی بهش اونجور. یقولون لیلا سودتون حبشیتون، میگن که این سیاه حبشیت لیلا، چیز زیبایی نیست که تو این ردش علاقه داری. فلولا سواد المسک ما کان غالیا، میگه خالا وقتی سیاه شد وقت دوست داشتنی نیست. مشک اگه سیاه نباشه ارزش نداره. اصلا رنگ سیاه رو میگن مشکی، این رنگ مشک هست، یعنی چیزی که طبیعی به طور طبیعی سیاه هست مشکی، و اگه سیاه نباشه اون عطر و اون اصالت رو نداره. فلولا سواد المسک ما کان غالیا، این قیمت رو نداره. مشک باید سیاه باشه، این مشک هست، ای بشه سیاه بودنه. به هر حال این داستانای چه لذتی از این می بود. داستانایی که در مثنوی بخشایش اومده، جای دیگه هست، از کدام کتابا در این زمینه نوشتن. فرض کنید ایران 90% هم داستان پردازی باشه، 10% چیزی بوده. این چی بوده؟ این چه لذتی بوده؟ اون کسانی که بویی نبرده باشن از این مفاهیم تعجب میکنن. آخرش میگن اینو عقل درستی نداشته، دیوونه بوده. اگر راست میگن اینجور بوده دیوونه ای بوده. حالا آدم عاقل که نمیاد اینجوری برای مثلا یه زن اینجور زندگی خودشا خراب بکنه. ولی بالاخره اگه کسی جای لیلی مجنون بود یه لذتی از این کارش می بود، می ارزید براش این کارها. حالا چه جور هست؟ حالا ما عقلمون نمی رسه، ولی براخره یه واقعیتیست. درباره اولیای خدا یه همچی چیزی رو درباره خدا و اولیای خدا گفتن. حالا بنده که عقلم نمی رسه نباید انکار بکنه. گفتن بعضی از بندگان خدا هستن خیلی بیش از اون چه مجنون به لیلا علاقه داشت، اونا به خدا علاقه داره. یه مصداق روشنش حضرت شعیب، روایاتی در این زمینه هست، روایات معتبری هم هست. خب همه ما میدونیم که حضرت شعیب پیغمبری بود زمان حضرت موسی و پیرمردی بود، نابینا شده بود و در خانه بود و اون داستان موسی پیش آمد که رفت برای دخترانش گوسفندانش رو چرانید و آبشون داد و بعد داماد شعیب شد. همین اندازه ها میدونیم. اما در روایات ما داستان طالب عجیبی درباره شعیب آمد. علت اینکه نابینا شد و خانه نشین شد تو روایاتی داره که ایشون 100 سال در حال عبادتش گریست تا چشمش نابینا شد. خدا هم بر اون منت گذاشت و دوباره او را بینا کرد. 100 سال دیگه شعیب گریه کرد تا دوباره نابینا شد. باز خدا چشمشو بهش برگردوند و بیناش. صد سال سوم باز شعیب گریه کرد تا نابیناش. حالا فرض کنید ابتدا هم به ذهنهای ما دور میاد آدم 300 سال عمرش باشه و اینا، اما خب در گذشته ها بوده اینجور چیزا، حضرت نوح و دیگران. شعیب هم از پیغمبرانی که عمر طولانی داشت، بیش از 300 سال عمرش. بعد از مرتبه سوم خدا جبرئیل رو فرستاد. حالا خدا گاهی از این کارا میکنه لااقل برای اینکه یه روزی من و شما اینجا نقل کنیم و ببینیم چنین چیزایی هم بوده. جبرئیل رو فرستاد، گفت از شعیب بپرس چرا گریه میکنی اینقدر؟ اگه از ترس جهنم است، من جهنم رو بر تو حرام کردم. اگه از عشق بهشت است، من بهشت رو در اختیار تو گذاشته. چرا اینقدر گریه میکنی؟ جبرئیل آمد و خدمت شعیب و پیغام خدا رو رسوند. شعیب گفت خدایا تو خودت میدونی من این گریه هم نه از ترس جهنم است نه از طمعی در بهشتی. اینا از محبت توست و تا تو را ملاقات نکنم آرام نمیگیرم. وصال تو را میگیرم. خدای متعال به جبرئیل فرمود پس به شعیب بگو که اگر چنین است من کلیم خودم را خادم تو خواهم کرد. این که باعث شد موسی بره در مدین و اون داستان پیش بیاد و بشه چوپان شعیب، پیغمبر اولوالعزم، این پاداشی بود که خدا در دنیا به شعیب داد در مقابل اون عشقی که به خدا میورزید. میگن هم چیزایی هست به عهده اونایی که میگن. مایی که دلمون بستگی داره به لذت‌های دنیا و همین نیازهایی که در این زندگی داریم و پست و مقام‌ها و عناوین، حالا عناوین دکتر باشه، پروفسور باشه، یا حجت الاسلام، یا آیت الله، یا آیت الله العظما، بالاخره از این تیترها و عناوین اینا خیلی دوست می‌داریم، خوشمون میاد. یا مثلا یه آخوندی وارد مجلسی بشه، مردم احترام کنن، دستش ببوسن، اینا این دلش رنج میزنه. خیلی فرق میکنه تا اینکه آدم فحش بدن به آدم، روشان بگردونن یا متلک بگن به آدم. اینا هستی معمولا یه جوری بشه بخوایم حالتی شبیه شعیب پیدا کنیم. وقتی میشنویم یه همچی چیزهایی بوده، بعضی از بندگان خدا چنین محبتی به خدا داشتن، کاش که یک شمه ای از اینم نصیب ما میشود. اگه بخوایم این کارو بکنیم چه کنیم؟ این قسمت های روایت و قدیس قدسی که خونده شده اینا مال اون کسانیه که دنبال یه هم چیزی میگردن، عمل عیش الهنی و عمل حیات الباقیه. فرمود این کارا رو باید بکنید، خب به دنیا رو از دل بیرون کنید، همیشه یاد خدا باشید، مبادا دام شیطان بیفتید، چنین و چنان که چند شب دربارش بحث کردید. حالا اون مطلبی که مقدمتن گفتم نظرت مبارکتون باشید. این کسانی که چنین توفیقی نصیبشون شد که در میان میلیاردها انسان این انگیزه درشون پیدا شد که محبت خدا پیدا کنه، راهش هم اینا بود که گفته شد. راه خیلی آسانی هم حقیقتا نیست. ما خیلی هنر کنیم، بنده خودم عرض میکنه بعد از 80 سال سعی بکنم که گناه نکنم، خیلی هنر کنم، مواظب باشم مرتکب گناهی نشم. اما اینکه در دلم جز محبت خدا چیزی نباشه اینا خواب و خیالی است. مگه میشه این چیزی برای اینجاست که اون سنت الهی جای خودش رو پیدا میکنی. و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اگه کسانی صادقانه در مقام بر اومدن که اون چه از دستشون برمیاد انجام بدن. خدا خودش میدونه که ما ضعیف هستیم، خلق الانسان ضعیف، ما میدونیم ضعف داریم، خدا بهتر از ما ضعف ما رو میدونیم. اون توقع کاری که از شعیب و امثال او داشت از ما نداریم. اما اون اندازه که از دستمون برمیاد اگر کوتاهی نکردیم خدا کمک میکند. پاداشی در همین دنیا به آدم میده که در راه خدا و از نعمتهای معنوی بیشتری انسان را بهره‌مند میکنه. در جلسات گذشته گاهی اشاره کردم که میفرماد اگه این کار را بکنید خدا یه چیزی بهتون خواهد داد. حالا نوبت این رسیده که بگم خدا چی میخواد بده به همچی کسی. اگه این شرایطی که ذکر شد اشخاص همت کردن در حد توان خودشون انجام داده، برنامه برای خودشون ریختن که همیشه یاد خدا باشن، یک صورتی دل به امور دنیا نبندند، به وسوسه های شیطان گوش ندن تا اونجا که میتونه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگه در حدی که ما توانستیم کوشش کردیم، فاذا فعل ذلک، اگه کسی این کارهایی که گفتم انجام داد، اسکنت فی قلبه حبا، من خودم یک محبتی در دل او ایجاد میکنم. پیدا کردن عشق خدا با این کارای ما و با این زمینه هایی که داریم و دلبستگی ها و معرفت های ناقص و اینا از ما توقعی نیست، لطفی خود خدا باید. این کارایی رو که گفت شما سعی کنید یاد او باشید، در حد توان آدم میتونه انجام بده، کما بیش مخصوصا اگه برنامه ریزی کنه و تدریجا توان خودش رو بالا ببریم. اما اینکه واقعا در دل آدم عشق پیدا میشه، اون عشقی که مجنون به لیلا داشت، میگن حالا تو داستان ها هست، تازه مجنون مگه لیلا چی بود که اینقدر ارزش عشق ورزی داشت؟ چه مقایسه میشه کرد بین کمالات لیلا با کمالات بی‌نهایت ذات پاک الهی جلت عظمتو. اللهم من یسألک من جمالک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل. پیدا کردنی همچه محبتی کار ما نیست، اما اگه زمینش رو فراهم کنیم، ظرفمون رو خالی پاک کنیم، آماده باشی، خدا در این ظرف میریزه اون گوهری که مخصوص اولیایش قرار. فاذا فعل ذلک اسکنت فی قلبه حبا، یه حبی، یک محبتی، یه عشقی در دل بنده ایجاد میکنن که این آثار را داره. حتی اجعل قلبه لی، دیگه دلش بشه مال من. اجعل قلبه لی، نمیگه یجعل قلبه لی، او از خودش بر نمیاد، من کاری میکنم که دلش مال خودم بشه، کسی دیگه در اون دل راه پیدا نکنه. و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمه التي أنعمت بها على أهل محبتي من خلقي. یه محبتی بهش میدم که این آثار رو داره. وقتی آدم یه چیزی رو دوست داره در هر فرصتی میخواد از اون صحبت کنه. اونایی که خیلی سعی میکنن عشقشون رو مکتوب کنن ریاضت میکشند که اسمی از معشوقشون نمیارن، ولی اون دائما میخواد از اون صحبت کنه. فرصتی پیدا کنه مانعی برای خودش نمیره، همش میخواد در وصف معشوقی صحبت. وقتی محبت خدا در دل انسان پیدا شد، دلش میشه مال خدا. دیگه درباره هر چی فکر کنه، در هر باره هر چی صحبت کنه، او فقط خدا میبینه. همش از خدا میخواد حرف بزنه. از نعمتهایی که خدا به بندگان خاصش میده. اون نعمتهایی که مشترک بین مؤمن و کافر هست، البته اونا رو باید شناخت، قدرشو دانست. اما در مقابل اون نعمت‌های خاصی که محرمانه به دوستان خاصش میده، دیگران اطلاع پیدا نمی‌کنند، نمی‌دونن چه روابطی این بنده با خدا دارد. دوست داره همیشه درباره نعمت‌های خدا صحبت بکنه. حتی اجعل قلبه لی و فراغه و اشتغاله، چه بیکار باشی چه مشغول کار، یاد من باشی، توجهش به من باشی، یاد نعمتهای من باشی. بیکار باشی خدا را شکر میکنه که الحمدلله فراغتی دارم، میتونم خدایا با تو صحبت کنم، مناجات کنم. و آز و مرسی اونها میخورن که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در زندان، در اون زندان تاریک کذایی، سر به سجده میذاشت و خدا رو شکر میکرد که خدایا از تو جایی میخواستم که خلوت باشه با تو مناجات کنم، الحمدلله اینجا رو به من دادی. زندانش کرده بودن، روز و شب رو تشخیص نمیداد، اما خدا رو شکر میکرد که میتونم تمام توجهم معطوف به تو باشه، با تو مناجات کنم، چیزی مانع مناجات کردن من نه. وقتی مشغول کاریست دائما توجهش بین خدا این نعمت رو به من داد که ازش استفاده کنم، بتونم نماز بخونم، بتونم روزه کنم، بگیرم، بتونم دستگیری به فقرا کنم، کسب مال کنم از راه حلال، صرف کنم مال در راه خدا، جهاد کنم در راه خدا، کشته بشن در راه خدا، بکشن در راه، همش خدا خدا خدا. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. هم اشتغالش بال منه، کار میکنه برای خدا، کار میکنه، چیز دیگه نمیکنه، توجهش به چیزی نیست. خلوت میشه براش، بیکار هست، باز خدا رو فکر میکنه که فرصتی داره تا با خدا خلوت کنه و مناجات خصوصی با خدا داشته باشه. و همه و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتي من خلقي. دیگه همش و ذکر و فکرش و توجهش به اون نعمت‌های خاصی است که خدا به اهل محبتش میده. دیگه نعمت‌های دنیا رو فرصت نمی‌کنن که به اونها یکی یکی بگه خدایا الحمدلله چشم سالم دارم، گوش سالم دارم، زبان سالم دارم. این کار ماست، ما از اینجا باید شروع کنیم. ما باید سعی کنیم حداقل نعمت‌های خدا رو دسته‌بندی کنیم. بعد از نماز برای هر کدومش، هر دسته‌ایش یه شکر بکنیم. صد مرتبه شکری که در سجده شکر مستحب است، هم دستبندی کنه صد دسته نعمت‌های خدا رو، برای هر کدومش شکرن لله میگه. این کاری که از ما برمیاد، همین کارم شیرینه، موجب افزایش نعمت هم میشه، توفیقات آدم هم زیاد میکنه. اما کسانی هستن که فرصت شکر کردن این نعمت ها رو ندارن، اونچنان نعمت های معنوی در نظرشون مهم است و جلب توجهشون میکنه که فرصت پیدا نمیکنه شکر نعمت های مادی رو به جا بیاره. مگه در یک تعبیر خیلی کلی، خدایا به همه نعمت های مادی که دادی شکر، فرصت این که درباره اینا فکر کنند و دونه دونه اونا رو بشمارند پیدا نمی کنند. و همه و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتی من خلقی، تمام توجهش به اون نعمت های خاصی است که خدا به اهل محبت میده. حالا اونا نعمت ها چیه؟ شاید در بعضی فقرات بعدی نمونه های ازش بیاد که خدا به اهل محبتش چه نعمت های خاصی میده. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.